ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش ها. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه بار دیگر به خیابان آمدند. شورای صنفی دانشجویان از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از تجمع اعتراضی علیه اعدام در سنندج خبر داد. و مدارس تهران شنبه هم غیر حضوری برگزار می شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. با گذشت 90 روز از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، گروهی از مردم زاهدان همانند جمعه‌های گذشته بار دیگر به خیابان آمدند و علیه حکومت شعار سر دادند. مردم زاهدان همچنین در کنار شعارهایی چون مرگ بر خامنه ای، شعارهایی چون زنده باد زاهدان، زنده باد ایران سر دادند. مولوی عبدالحمید امام جماعت زاهدان هم در خطبه های نماز جمعه این شهر خواستار توقف اعدام معترضان شد و نسبت صدور حکم اعدام برای حمید قره حسنلو ابراز تأسف کرد. آقای عبدالحمید گفت زندانیان اعتراضات را آزاد کنید، به آنها سخت نگیرید، بیشتر آنها جوانان و دختران و پسران با سن خیلی پایین و کودک هستند. شورای صنفی دانشجویان روز پنجشنبه از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از برگزاری تجمع اعتراضی علیه اعدام خبر داد. بنابر این گزارش، این دختران که در دانشگاه فنی سنندج علیه حکم اعدام محسن شکاری تجمع کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت در خیابان ربوده شدند. این شورا تاکید می‌کند که ابتدا بیتا ویسی در روز 19 آذر ربوده شده و پس از آن در 23 آذر تینا خدری، سنا خدامرادی، رضوان بازانی قلعه و هانیه چهاردلی مقابل در ورودی خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج به دست نیروهای امنیتی ربوده شدند. دانشجویان دانشکده فنی دختران سنندج پس از اعدام محسن شکاری در تجمعی که روز شنبه 19 آذر ماه برگزار کردند، با سر دادن شعارهایی چون محسن ما رو بردن، جنازه‌ش رو آوردن و مرگ بر دیکتاتور، به اعدام این معترض جوان اعتراض کردند. بر اساس گزارش تارنمای حقوق بشری هرانا، از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در 26 شهریور ماه تا روز 24 آذر ماه، طی کمتر از 3 ماه دست کم 637 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران بازداشت شدند. وزرای خارجه استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه مشترک با دفاع از مردم ایران خواستار پایان خشونت‌ها از سوی حکومت ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اعدام معترضان در ایران تأکید کردند که فصل تاریکی در تاریخ معاصر ایران گشوده شده است. وزرای خارجه این سه کشور با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران اعلام کردند که خشونت حکومت ایران علیه مردم خود به ویژه زنان و دختران بی امان است و وضعیت بدتر می شود. این مقام های ارشد سیاسی در بیانیه خود تاکید کردند که نیروهای امنیتی ایران همچنان به استفاده از روش های سختگیرانه برای سرکوب معترضان مسالمت آمیز، از جمله استفاده از قوای مرگبار و خشونت بی معنا علیه زنان و کودکان ادامه می دهند. نویسندگان این بیانیه گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که حکومت جمهوری اسلامی بشنود، عمل کند و به نگرانی های مشروع شهروندان خود رسیدگی کند، زیرا به گفته آنها مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیدند و نشان می دهند که دیگر ساکت نخواهند شد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، در آنجا مطلبی رو می تونید ملاحظه کنید با عنوان سناریوی شاه چراغ دو، شکنجه و اعترافات اجباری از ورزشکاران شیرازی. جبهه‌گیری دستگاه‌های اطلاعاتی استان فارس مقابل ورزشکاران شیرازی طی 4 سال اخیر از مناقشه انگیزترین پروژه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران بوده. این دو خط ابتدایی این مطلبی که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده و نویسنده اون مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی است که با او ساعتی پیش گفتگویی رو در همین ارتباط داشتم. در مطلبی که نوشتم اشاره میشه به جبهه گیری دستگاه اطلاعاتی استان فارس مقابل ورزشکاران شیرازی و این موضوع در نوشته شما اینگونه منعکس شده که سابقه طولانی تری از آنچه که امروز داریم میبینیم داره.
در 4 سال گذشته از ماجرای تراژیک نوید افکاری که در ابتدا وقتی که اون فرد امنیتی حراستی کشته شد اعلام شد که او سرباز گمنام امام زمانه، خبرش در رجانیوز و بقیه رسانه‌های حکومتی منتشر شد که مأمور حراسته و در دفاع از امنیت مردم کشته شده توسط منافقین و غیره، ولی بعد از چند ماه ناگهان او رو یک کارمند ساده معرفی کردن و حتی ویدیوهایی از خونه زندگیش پخش کردن که یک کارمند بسیار معمولیه و ماجرا رو تغییر دادن. همون روند ادامه پیدا میکنه بعد از اینکه خب شکنجه میشه نوید افکاری و برادرانش، به همین ترتیب خود نوید رو میکشن، به خانوادهش چقدر آزار و اذیت، شکستن سنگ قبر، ضرب و شتم مادرش، خواهرش و ساختمان موسوم به پلاک صد شیراز که به شهرت رسیده، دخمه امنیتی اطلاعات فارس که آخرین تصویر حضور مادر نوید بود اونجا که بر در بسته میکوبید در جستجوی دخترش الهام، و متاسفانه فاجعه‌ای که کمتر به خاطر اینکه در واقع مواجه شدیم با اعتراضات سراسری شاید کمتر دیده شد، کشته شدن امین بزرگر کشتیگیر تیم ملی که به همین ساختمون احضار شده بود به خاطر دیوار نویسی و دیگه ناپدید شد، و باز اطلاعات سپاه استان فارس گفتش که ما استخونهاش رو از ارتفاعات شیراز پیدا کردیم، و آخرینش همین پروژه بسیار بیچفت و بست و در واقع کاملا بیمنطق دستگیری گسترده ورزشکاران شیرازیه که همگی عاشقان طبیعت هستند، در رشته های کوهنوردی، دوچرخه سواری و اسکی.
آقای رستم‌پور اجازه بدید همینو ازتون بپرسم که این افراد و این تیمی که الان کنار هم قرار داده شدن تا گفته بشه که اینها به گفته مقام‌های اطلاعاتی سناریویی رو در دست داشتن، اصلا چگونه کنار هم قرار گرفتن و چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن و واقعا ارتباط اینها میتونه منطقی باشه بر اساس اطلاعاتی که مقام‌های اطلاعاتی منتشر کردن و اطلاعاتی که به هر حال از خانواده‌های اونها و آنچه که نزدیکان به اونها گفتن در دست است؟
مطلقاً محمد جان، یعنی بعد از این که در واقع اون حادثه به نظر ساختگی شاهچراغ اتفاق افتاد و حاکمیت دید که اون همدلی رو از افکار عمومی نگرفته، حتی بسیاری از حامیان حکومت هم همراهی نکردن با اون موج و افشا شد، به هر حال پوستر همدردی با ماجرا قبل از خود ماجرا درست شده بود و در فایل صوتی افشا شده از خبرگزاری فارس در بولتن سری مشخص میشه که سپاه پاسداران قبل از ماجرای شاهچراغ مطلع بوده. اینها شاهچراغ دو رو به باور من در واقع دارن رقم میزنن به نحوی برای اینکه بتونن ترمیم کنن اون ذهنیت رو که البته غیر ممکنه. و اون چه که شگفت آوره محمد اینه که اصلا برای اینکه این سناریو رو بنویسن حتی ذره‌ای فکر نکردن که یک روایت در واقع منطقی رو بتونن سرهم کنن. گویی عمدی در این هست که پیامی به سایر ورزشکاران بدن، چون میدونیم که چند ورزشکار دیگه شیرازی هم متاسفانه بازداشت شدن ولی تا این لحظه چون حاضر به اعتراف نشدن در برابر دوربین اسامیشون رو ما هم اعلام نمی کنیم و پیش قدم نمیشیم زودتر از سناریوی سپاه که اینها رو معرفی کنیم، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. به نظر دارن پیام رو میدن به ورزشکاران که اگر به هر نحوی بخواین همدلی و همراهی کنین با مردم، ما به همین راحتی براتون سناریو میسازیم و شما رو بازداشت میکنیم. یک ماه شکنجه در برابر دوربین دیدیم که حتی ظواهر رو هم رعایت نکرده بودن، کسی که جلوی دوربین چشاش بسته است رو با دستبند صندلی بسته بودن.
بله، در مورد یکی از بازداشت شدگان این گونه بود در فیلمی که خود سپاه پاسداران منتشر کرده بود. اما اجازه بده مهدی جان این رو هم ازت بپرسم، با توجه به اشاره‌ای که داشتی به ورزشکاران و اینکه گفتی هدف از انتشار این اخبار یا این مدل از دستگیری ها میتونه پیامی باشه برای ورزشکاران، اما همچنان میبینیم که گروهی از ورزشکاران ساکت نیستند. مثلا از چهره های شاخص ما مهدی خاکپور رو داشتیم در این مدت که موزگیری همچنان داره میکنه. آیا این نشون میده که پیام مؤثر واقع نشده، یا اینکه شرایط رو آقای خاکپور یا کسانی که همچنان منتقدانه دارن با شرایط موجود روبرو میشن به شکل دیگه ای تفسیر کردن؟
محمد جان، به نظر میرسه که نهادهای سرکوبگر دوچار نوعی سراسیمگی و دستپاچگی هستن که چه واکنشی نشون بدن، چه همون رعب و وحشتی که دهه ها برقرار کرده بودن به همون روال برگرده، ولی این اتفاق نمیفته. میبینیم که در روزهای گذشته چندین چهره فرهنگی و ورزشی، از اهالی فیلم و سریال گرفته تا ورزشکارانی که در داخل کشور هستن، استوری ها و پست هایی منتشر میکنن که قبلا از اونها سابقه نداشته. یعنی این ترس ریخته و در واقع از خود گذشته شدن این ورزشکارایی که واکنش نشون میدن و حاضر نیستن که دیگه سکوت کنن. در همین ماجرای ورزشکاران شیرازی جالبه که معاون امنیتی استان فارس در ابتدا در ویدیویی میگه که اصلا ماجرا گمگذاری نبوده، یه مقدار مایات قابل اشتعال یکی همراهش بوده که اونم حل و فصل شد، تموم شد و رفت. ولی بعدن به این نتیجه میرسن که بیاین یک سناریو بنویسیم که بگیم گمگذاری بوده در همون شب شاهچراغ که هیچ کس این رو جدی نگرفته و همه نگران این ورزشکارای عزیزمون هستن که بسیار محترم و خوشنامن. دیدیم در روزهای گذشته شاگردان اونها چقدر همراهی و همدلی کردن و گفتن اصلا خنده‌دار، این وصله ها مطلقاً به این قهرمانان مردمی نمیچسبه.
گفتگویی بود با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی. مطلبی که مهدی رستمپور در این خصوص نوشته رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com با عنوان سناریوی شاهچراغ دو، شکنجه و اعترافات اجباری از ورزشکاران شیرازی بشنوید. همونطوری که میدونید امیر ارسلان مهدوی، حسام موسوی، دنا شیبانی، محمد خیوه، اشراق نجف آبادی از افرادی هستند که بازداشت شدند و اونها رو ارتباط دادند با آنچه که مقام های اطلاعاتی گفتند که سناریویی بوده برای بمب‌گذاری در شیراز. اما بپردازیم به ادامه خبرها. از رادیو فردا، معاون استاندار تهران از غیر حضوری شدن مدارس در روز شنبه در تمامی شهرستان‌های استان تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس خبر داد. عابد ملکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به اینکه فعالیت‌های ورزشی هم برای شنبه ممنوع خواهد بود، از شهروندان خواست از ترددهای غیر ضروری خودداری و در صورت لزوم حتما از ماسک مناسب N95 استفاده کنند، در حالی که بسیار شهرها در ایران از نظر آلودگی هوا روزهایی بحرانی را سپری می کنند. کارشناسان در ایران یکی از دلایل این اتفاق را قطع گاز بسیاری از نیروگاه ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت اعلام می کنند. استفاده از سوخت آلوده کننده مانند مازوت در درجه آلایندگی هوا را افزایش می‌دهد و اثرات فوری آن در کودکان، سالمندان و بیماران قلبی بسیار واضح‌تر است. بین افراد سالم هم درجاتی از علایم تنفسی مانند برونشیت حاد را ایجاد می‌کند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم میگوید با ادامه تراز نامناسب تولید و مصرف گاز در سالهای 1405 تا 1410 کشور با بحران انرژی روبرو خواهد شد. به گفته مالک شریعتی، هرچند در زمینه تولید گاز در پارس جنوبی پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما در زمینه سیاست‌های مصرفی مشکلات عدیده وجود دارد. این صحبت‌ها در حالی بیان شده که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با اشاره به زمستان سرد پیش رو هشدار داد که آنهایی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند، نقره داغ می‌شوند. چندی پیش وزارت نفت در تلاش برای جلوگیری از قطع گاز منازل مسکونی، دستور قطع گاز 10 شرکت پتروشیمی در ایران را صادر کرد. در مدت زمان باقی مانده به پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه هم باشید. خانواده های دادخواه و فعالان مدنی از کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند. مجلس آلمان خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شد. سعید افکاری میگوید حال خواهرش الهام پس از 8 روز اعتصاب قضا در زندان به هیچ وجه خوب نیست. خبرها از بازداشت دوباره شهلا جهانبین از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکایت دارد. آمریکا شرکت چینی ساخت دوربین‌های امنیتی را به دلیل همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد و یک زن ایرانی آمریکایی به نقش ناخواسته خود در پروژه روبودن مسیح علی نژاد اعتراف کرد. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این بخش خبری همراه بودید.